بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز. کتاب نهایت حکمه، رسیدیم به مرحله ثامنه در مباحث علت معلول، الفصل الخامس، البته الفصل الرابع، فی ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد. پیش از این در فصل سوم مفصل در مورد مطالب گوناگونی مانند وجود وجود معلول، هنگام وجود علت کامل و بالعکس، حادث زمانی عالم، ویژگی های فاعل مفرد و آنچه که از فروعات این مباحث بود مطرح شد. در فصل چهارم بحث دیگری از قواعد فلسفی با عنوان قاعده الواحد مطرح میشه که جزو شاخه ها و لوازم مباحث علت معلول هست و بسیاری از فلاسفه بحث قاعده الواحد رو در ذیل مباحث مربوط به علیت میارن. خلاصه سخن در این قاعده اینه که گفته میشود اگر ما موجودی داشته باشیم که واحد باشد به معنای وحدت حقیقی، یعنی هیچ جهت کثرتی در اون موجود وجود نداشته باشد، وحدت حقه حقیقی داشته باشد، کما اینکه ما در بحث وحدت کثرت مفصل توضیح دادیم که واحد گاهی واحد حقیقی است، گاهی واحد غیر حقیقی. واحد حقیقی یا وحدت حقیقی حقه است یا وحدت حقیقی غیر حقه. گفتیم وحدت حقیقی حقه یکی از مثالهاش واجب الوجود به ذات است، یعنی وحدت دارد و وحدت عین ذات موصوف است، نه اینکه وحدت وصف عارض بر ذات موصوف باشد. به گونه ای که موصوف که ذات واجب الوجود هست، در اتصافش به وصف وحدت نیاز به واسطه در عروض ندارد. و از سوی دیگر این ذات واجب الوجود که واحد است، یعنی جهات کثرت در او راه ندارد، بسیط نیز هست، یعنی دارای اجزا نیست، مرکب از اجزا نیست. بسیط بودن خداوندم مثل وحدتش که میگیم وحدت حقه حقیقی هست، بساطتش هم بساطت حقیقی هست. اصطلاحا میگن واجب الوجود به ذات بسیط الحقیقه هست، یعنی تمام انواع ترکیب رو ما از ذات واجب الوجود باید نفی کنیم، چه ترکیب ترکیب خارجی باشد که مرکب از ماده و صورت است، چه ترکیب ترکیب مقداری باشد که مرکب از اجزای مقداری است مانند اون پایه و دسته های میز و صندلی، چه ترکیب ترکیب عقلی یا ذهنی باشد که مرکب از جنس و فصل است، مرکب از وجود و ماهیت و مرکب از وجود و عدم، چون ترکیب عقلی از این سوال بیرون نیست. خداوند متعال بسیط است به جمعی الجهات، یعنی هر نوع ترکیبی از ذات واجب الوجود به ذات نفی می شود. خلاصه سخن اینه که در قاعده الواحد مراد از واحد اول در این عبارت که میگه الواحد لا یستر عنه الا الواحد، مراد از واحد اول اون ذات واجب الوجود بسیطی است که هیچ جهت کثرتی در او راه ندارد، و مراد از واحد دوم اون معلولی است که اون نیز موجود بسیطی است و به اصطلاح فلسفی همان عقل اول است که در او همون جهات کثرتی که در مراتب مادون راه دارد در عقل اول راه ندارد. لذا با این مقدمات وارد بیان استدلال میشه. علامه طباطبایی اینجوری میفرمایند اون مبدئی که وجود معلول از اون مبدأ صادر میشود همان وجود علته. وجود علت هم علیت عین ذاتشه، یعنی اینطوری نیست که علیت علت زائد بر ذات علت هستی بخش باشد، همان گونه که معلول بودن معلول نیست زائد بر ذات معلول نبود بلکه عین ذات معلول. و ضرورت داره که از یک طرف، از سوی دیگر ضرورت دارد که میان علت معلول سنخیت باشد. سنخیت به چه معنا؟ سنخیت در بحث علت معلول به این معناست که باید وجود علت حتی وجود معلول به گونه ای باشد که جز از این علت صادر نشود، و این وجود علت نیز به گونه ای باشد که از این علت جز این معلول صادر نمی شود. به تعبیر ساده تر، باید اون کمالات وجودی که در معلول هست در مرتبه علت او باشد،
تا این معلول بتواند از آن علت صادر بشه. دلیلش هم ساده است. اگر ما سنخیت میان علت و معلول رو نپذیریم، و وقت باید عقلا جایز باشه که هر معلولی از هر علتی صادر شود و از هر علتی هر معلولی صادر بشه. کما اینکه مثلا باید جایز باشه که ما از آتش انتظار رطوبت داشته باشیم و از آب انتظار گرما، در حالی که این حرف غلطی است. ما از آب انتظار رطوبت داریم ولیکن از آتش انتظار گرما. اگر بپرسن چرا، بگن چون گرما با آتش سنخیت دارد، رطوبت با آب سنخیت دارد. در علل هستی بخش هم داستان همینه. منتها سنخیت در علل هستی بخش به معنای اینه که اون علت همه کمالات وجودی را که در مرتبه معلول هست دارد و فراتر از آن نیز دارد. لذاست که گفتن موت شیء لا یکون فاقدن، له عطا کننده یک چیزی نمیتواند فاقدان باشد. مقصود از این عدم فقدان، عدم فقدان کمالات وجودی معلول است، نه نقایص وجودی معلول. لذاست که برخی میان اشکال میکنن که بر اساس این قاعدهی که فلاسفه میگن لازم میاد که مثلا خدا هم دست داشته باشه، که بالاخره این دست و پا در انسان هست. شما میگید که موت شیء لا یکون فاقدن له دیگه، وقت باید همین دست و پایی که در انسان است در خدا هم باید باشه. جوابش خیلی ساده اینه که ما از این قاعده این کمالات وجودی معلول را قصد میکنیم، نه نقائص و جنبه حد و نقص معلول را. این دست و پا داشتن جنبه نقص معلول است. اون کمال وجودی که پشت این دست پنهان شده، یعنی همان قدرت، آن هست که خدا باید داشته باشد. خدا کمال وجودی قدرت را دارد و به هر موجودی ای کمال وجودی قدرت را به اندازه ظرفیت و سعه وجودی اون موجود می بخشد. ولیکن این کمال قدرت در برخی از موجودات به صورت مثلا شاخ ظاهر میشه، یعنی اون شاخ میشه ابزار قدرت آن موجود. در مورد انسان به صورت دست ظاهر میشه، دست میشه ابزاری که انسان میتواند به واسطه اون ابزار اعمال قدرت بکنه. او قاعده موت شیء لا یکون فاقدن له منظور از شیء کمالات وجودیه، یعنی اگر خود خدا قدرت نداشت نمیتوانست به موجوداتی که مخلوقات اوین قدرت رو حفاظت کنه. بله، مراتب موجودات متناسب با ظرفیت‌های وجودی خودشون هر کدام به گونه‌ای بهشون ابزار قدرت داده شده و عطا شده است. خب پس مسئله بعدی اینه که شما در قاعده الواحد این سنخیت علت و معلول را بپذیرید. اگر نپذیرید اصلا قاعده الواحد قابل اثبات نخواهد بود. حالا بحث سر اینه، اگر فرض کنیم علت هستی بخش بسیط الحقیقه باشد، یعنی هیچ جهت کسرتی در اون علت هستی بخش راه نداشته باشه، نه جهات کسرت در او هست نه ترکیب در او راه داره. خب به تعبیر ساده و به یک کلمه اون ذات علت هستی بخش بسیط الحقیقه باشد و وحدت حقه حقیقیه داشته باشد. خب معنای این سخن اینه که ذات علت هستی بخش که در بحث ما فعلا واجب الوجود به ذات است، نمی شود که جهات کثیره در ذاتش راه داشته باشد. پس اگر فرض بشه دو معلول در عرض هم یا چند معلول در عرض هم از ذات واجب الوجود صادر شد، این با بساطت واجب منافات داره. چرا؟ چون زمانی وجود معلول ها در عرض هم خواهد بود که میان این معلول ها رابطه تباین باشه. حالا یا تباین به تمام ذات یا به بعض ذات با این کار نداریم، بالاخره یه تباین و تمایزی میآید میان این دو معلول باشه. یعنی یه چیزهایی معلول الف داشته باشد که ب نداشته باشه، یه چیزهایی ب داشته باشد که الف نداشته باشد. اگر این فرض تباین مطرح نشه دو معلول نخواهند بود، باید از برخی جهات با همدیگه تمایز داشته باشن. اون وقت معنیش اینه که اون جهت و حیثیتی که معلول الف از ذات خداوند متعال از ذات واجب الوجود صادر شده، غیر از اون جهت و حیثیتی است که معلول ب از اون حیثیت و جهت صادر شده است. یعنی لازم میاد در ذات واجب الوجود به ذات دو جهت و دو حیثیت متباین راه پیدا بکنه، به گونه ای که به اقتضای حیثیت الف معلول الف و به اقتضای حیثیت ب معلول ب صادر بشه. برای تقریب به ذهن میشه به خود انسان مثال زد. بنده مثلا وقتی در کلاس تدریس میکنم هم سخن میگویم هم نگاه میکنم هم دستم را حرکت میدهم. سخن گفتن، نگاه کردن و حرکت دست سه معلولی هستند که در عرض هم از من صادر میشن. یعنی رابطه اینها رابطه ارضی است. میدونید ما در فلسفه وقتی میگیم رابطه ارضی، مقصود اینه که میان اینها رابطه علی و معلولی نیست، و متقابلا وقتی میگیم رابطه، رابطه طولی است، مقصود اینه که میان این موجودات ارتباط علی و معلولی هست. خب نگاه کردن و صحبت کردن من و حرکت دست من رابطه علی و معلولی با هم ندارن، لذا رابطهشون میشه ارضی. در آن واحد سه فعل از من صادر میشود. خب این سه فعل متباین در صورتی صحیح خواهد بود که از من صادر شود که در ذات من سه جهت متباین باشه. من از آن حیثیت و جهت که زبان دارم سخن میگویم، و از جهت اون جزء دیگر که چشم دارم نگاه میکنم، و از جهت اون حیثیت دیگر که دست دارم دستم را حرکت میدهم. پس دست داشتن، دست، چشم و زبان سه تا حیثیت متکثر هستن که سبب میشه سه تا معلول متباین در عرض هم از من صادر بشه. حالا اگر فرض بگیریم این فاعل هیچ جهات کثرت در ذاتش راه ندارد، جز ندارد، چون جز لازمش ترکیب است، ترکیب هم لازمش نقص و امکان هست، و فرض ما اینه که ما با واجب الوجود به ذات طرفیم، وقت معنیشی خواهد بود که نمیشود دو معلول یا چند معلول در عرض هم از او صادر بشه، چه این که اگر چند معلول در عرض هم از ذات واجب الوجود صادر بشه با بساطت ذات او منافات خواهد داشت، و فرض اینه که ما اون را بسیط الحقیقه دانستیم. و این برهان هم برهانی است که ابن سینا هم همین رو مطرح کرده و دیگر فلاسفه ملا صدرا و علامه طباطبایی آمدن همین رو دوباره ذکر کردن. خب این متن این بخش رو بخونیم، اگر نکته باقی مانده باشه در ضمن متن توضیح خواهم داد. والمراد بالواحد الفصل الرابع فی ان الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، فصل چهارم در این که واحد ازش صادر نمیشه جز واحد. واحد اول منظور ذات واجب الوجود به ذات است، واحد دوم اون معلول بسیط است. واحد اول میشه علت بسیط، واحد دوم معلول بسیط. والمراد بالواحد الامر البسيط الذي ليس في ذاته جهت ترکیبیت متکثره، مراد از واحد نخست اون امر بسیطی است که در ذات اون امر بسیط جهت ترکیبی و کثرت راه ندارد، یعنی در ذات او نه ترکیب راه دارد و نه تکثیر راه دارد. فالعلت الواحدت هی العلت البسیطت التي هی به ذاتها البسیطت علتون، پس اون علت واحد که در عنوان قاعده آمده همان علت بسیطی است که به عین ذات خودش بسیط است، یعنی به عین ذات بسیطش علت است، یعنی علیت این علت جدای از ذات بسیط او نیست، علت بودن او وصف عارض بر ذات او نیست، بلکه عین ذات بسیط اوست. ول معلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطه معلول، معلول واحد هم همون معلول بسیطی است که به ذات بسیطش معلول است. این هم یعنی مراد از الواحد دومم اون معلولی است که به ذات بسیطش معلوله، یعنی در او هم فرض اینه که کثرت واقعی راه ندارد. فالمراد که تو بحث ما میشه عقل اول یا وجود منبسط. فالمراد بالواحد ما یقابل الکثیر الذی له اجزاء او آحاد متباینه لا ترجو الى جهت واحده، پس مراد ما به الواحد چیه؟ اون موردی است که مقابل کثیر است. اون کثیری که صفتش چیه؟ کثیر به چیزی میگن که اجزا داشته باشد، آحاد متباین داشته باشد. تو این بحث ما اون کثیری که برای آن کثیر اجزا و آحاد متباین هست، که این اجزا و آحاد متباین به جهت وحدت باز نمیگردد. فرض ما اینهاست و اینها رو گفتن مبادی تصوری بحث و علامه طباطبایی مطرح کردن تا چیکار کنن؟ تا تصور درستی از بحث ما داشته باشیم و محل نظام مشخص بشه. حالا بیان استدلال چیه؟ بیان این قاعده در واقع استدلال به اثبات این قاعده. ان المبدا الذي يصدر عنه وجود المعلول هو وجود العله الذي هو نفس ذات العله، اون مبدعی که از اون مبدع وجود معلول صادر می شود همان وجود علتی است که خود ذات علت است، یعنی وجود علت با ذات علت دو چیز نیستند، یعنی وصف علیت عین ذات و عین وجود علت است. فالعلت هیه نفس الوجود الذی یسر عنه وجود المعلول. علت خود همان وجودی است که از آن وجود وجود معلول صادر می شود. و این قطع نظر و عن کل شیئن، اگرچه ما قطع نظر از هر چیز دیگری بکنیم، یعنی دیگه در علت بودن اون علت نیاز به زمینه شدن چیز دیگری نیست. و من الواجب ان یکون بین المعلول و علته سنقیت ذاتیه هی المخصصه لصدوره عنها، ضرورت دارد که میان معلول و علتش یک سنقیت ذاتی باشد که این سنقیت ذاتی مخصص صدور معلول از علت باشد. یعنی چی مخصص؟ اگر ما سنخیت میان علت و معلول را بپذیریم، باید بگوییم که هر معلولی از علت خاصی صادر می شود و از هر علت خاصی معلول خاصی صادر می شود. یعنی علیت علل و معلول بودن معالی اختصاص به موارد خاص خواهد داشت. مثلا مثال زدم براتون، مثلا معلولی به نام رطوبت اختصاص به علتی به نام آب خواهد داشت، معلولی به نام گرما اختصاص به علتی به نام آتش خواهد داشت. لذاست که این سنخیت همان قاعده ای است که سبب میشه صدور معلول از علت خاصی اختصاص پیدا کنه و این معلول از هر علتی صادر نشود. و الا اگر شما قاعده سنخیت رو نپذیرید، کان کل شیء علتا لکل شیء و کل شیء معلولا لکل شیء، اگر پذیرفته نشه قاعده سنخیت، لازمش اینه که هر چیزی علت برای چیز دیگه و هر معلولی از هر و کل شیء و هر چیزی معلول برای چیز دیگر باشد. یعنی حساب کتاب نداشته باشه، از آدم مثلا حیوان متولد بشه، از حیوان آدم متولد بشه، ایرادی نباید داشته باشه برای کسی که قاعده سنخیت را قبول ندارد. فلو صدر عن العلت الواحده التي ليس لها في ذاتها الا جهه وحده معالل كثيره بما هي كثيره متباينه لا ترجع الى جهت واحده تقررت في ذات العله جهات كثيره متباينه متدافعه فقد فرضت بسيطه الذات. پس اگر از علت واحدی که در ذات اون علت جز جهت واحد نیست، یعنی اون ذات علتی که اون ذات علت بسیط است، اگر از اون ذات بسیط علت جهات کثیر از اون جهت که کثیرن صادر بشه، یعنی چی جهت به ماهی کثیره؟ یعنی جهات کثیر بدون اینکه به جهت وحدت بازگردد صادر بشه، به ماهی کثیره متباینه، یعنی متباین باشن. این لا ترجع الى جهت واحده قید توضیحیه به ماهی کثیره. یعنی چی به ماهی کثیره؟ یعنی به جهت واحد بر نمیگرد. در این صورت در ذات علت جهات کثیر متباینی متباین و متدافعی تقرر پیدا میکند، راه مییابد، در حالی که او ذات علت بسیط فرض شده بود. قد فرضت بسیطتن ذات جهت واحده، اون ذات علت بسیط فرض شده و دارای یک جهت است. و هاذا خلقی خلاف فرضه، فرض ما این بود که ذات علت اصلی بخش بسیط الحقیقه هست و هیچ جهت کثرتی در او راه ندارد. پس اگر اومدی دوتا معلول در عرض هم رو گفتی که معلول اون ذات بسیط است بدون واسطه، و لازمش چیه؟ راه منافات داره با بساطت ذات واجه و خلاف فرضه. فالواحدو لا یستر عنه الا الواحد و هو المطلوب، نتیجه این شد که از واحد جز واحد صادر نمی شود و همان مطلوب ماست. فقد اعترض علیه بالمعارضه، حالا اومدن برخی به این قاعده الواحد اشکال کردن. خب معلومه این برخی همون متکلمان هستن که هی شاخ به شاخ می شدن با فلاسفه، چون حرفای فلاسفه رو درست متوجه نمی شن بعضی از اینها، چه متکلمان چه اهل تفکیک، اینها میان هی معارضه می کنن، هی اشکال می کنن، و خیلی از این اشکالات نشان از این دارد که تصور درستی از بحث فلسفی نداشته است. اشکال کردن، گفتن اگر ما قاعده الواحد رو پذیریم، لازمش اینه که قدرت خداوند متعال محدود بشود، مقید بشه، محدود بشه، دیگه خدا قادر بر هر چیزی نباشد. در حالی که مثلا در قرآن میفرماید ان الله علی کل شیء قدیر، و این حرفش رو وقتی میگی که از علت بسیط که خداوند متعال باشد جز یک معلول صادر نمیشه و معالید دیگر باید به واسطه اون معلول اول، به واسطه اون عقل اول صادر بشه، معنیش اینه که خدا قدرتش محدوده دیگه. تا عقل اول نباشه به خدا کمک نکند، عقل دوم سوم عالم عقل عالم مثال عالم ماده پدید نخواهد آمد. این چه حرفیه؟ خلاف نص قرآن است. جواب این اشکال چیست؟ جوابش اشکال اینه که ما وقتی میایم با برهان اثبات میکنیم که یک امری محال است، این دیگه محال ذاتی میشه، امتناع ذاتی پیدا میکند و شما میدانید که قدرت به محال ذاتی تعلق نمیگیره، چون لازمش اجتماع نقیزه اینه. به زبان ساده این که بعضن گفته میشه قدرت خدا به اجتماع نقیزه این تعلق نمیگیرد، به اجتماع ضد این تعلق نمیگیرد، نه به خاطر اینه که قدرت خدا محدود است، به خاطر اینه که این قابلیت وجود پیدا کردن را ندارد. دو تا ضد قابلیت اجتماع در محل واحد رو ندارن، دو تا نقیز قابلیت اجتماع در محل واحد را ندارن، نمیتونن جمع بشن در محل واحد. به بیان ساده تر دیگر، اینجا نقص مربوط به مرتبه فاعل نیست، نقص مربوط به مرتبه قابل است. یک مثالی میزنم که این قاعده از اون قاعده های خوبی است که بسیاری از شبهات رو میتونه پاسخ بده. مثلا شما برمیدارید براده آهن رو میدید دست یک کوزه‌گر ماهر، بهترین کوزه‌گر دنیا، بهش میگی که برای من از این براده های آهن کوزه سفالینه درست کن، سفالی. حالا سوال، اگر این بگه نمیشه، دو جور میتونه این کوزه‌گر جواب بده. یکی این که بگه آقا اینی که شما گفتید نمیشود. یه جور دیگه اینه که بگه اینی که شما گفتید من نمیتونم انجام بدم. به نظر شما نمیتوانم دقیق تر است به دقت فلسفی یا نمیشود؟ قطعا باید بگید نمیشود، چون نمیتوانم یعنی من فاعل قدرت و مهارت لازم رو ندارم، در حالی که فرض شده این بهترین کوزه‌گر دنیاست، پس معنا ندارد که مهارت نداشته باشه. ولیکن این که باعث میشه این کار شدنی نباشد، این عدم قابلیت در براده آهن هست. براده آهن این قابلیت را ندارد که تبدیل به کوزه گلی بشه، تبدیل به کوزه سفالی بشه. اینجا میگن که نقص مربوط به مرتبه قابل است، این نقص نقص قابلی است. اگر نقص نقص قابلی باشد ازش به نشدن تعبیر میشود، و اگر نقص نقص فاعلی باشد یعنی قدرت فاعل قدرت نداشته باشد، ازش به نتوانستن تعبیر میشود. در این بحث قاعده الواحد این امر ذاتاً محال است که دو معلول در عرض هم از خداوند متعال صادر بشه، لذا میشه محال ذاتی، امتناع ذاتی داره، و چیزی که امتناع ذاتی داشته باشه امر عدمی است و امور عدمی قابلیت ایجاد و وجود پیدا کردن را ندارند. امور عدمی که عدم عین ذاتشونه، یعنی امتناعشون امتناع ذاتی است. پس شما بین این چیا خلط کردید؟ بین نقص قابلی و نقص فاعلی در واقع خلط شد. جدای از این که پاسخ دیگری هم می شود داد و علامه هم میگن اینه که وقتی ما میگیم آقا از خداوند متعال یک علت صادر می شود، خب عقل دوم، عقل سوم، عالم مثال، عالم طبیعت، اینها هم معلول همون علت هم دیگه. از عقل اول عقل دوم، عقل دوم میشه علت برای عقل سوم، عقل سوم برای عقل چهارم، تا عالم مثال، تا عالم ماده. خب آیا علت یک چیز علت آن چیز نیست بر اساس قیاس مساوات؟ اگر الف علت ب باشد، ب علت جیم باشد، قطعا الف علت جیم هم هست، با این تفاوت که اونجایی که الف علت ب بدون واسطه علت است، اونجایی که علت جیم دال پ ت س همه چی هست با واسطه علت است. خداوند متعال علت کل شیء هست، منتها یا بلا واسطه یا مع الواسطه. اگر بلا واسطه باشه میشه علت عقل اول که بلا واسطه است، و عقل دوم سوم عالم مثال موجودات مادی، اینها خدا علت اینها هم هست، منتها مع الواسطه. علت مع الواسطه هم حقیقتا علت است، پس علیت خدا زیر سوال نرفت. جدای از این که یک پاسخ رو بنده از بیرون بگم، اینم ممکنه خوب باشد کامل کنه بحث رو و درصد اقناع را در شخص بالا ببرد، اینه که این که ما میگیم خدا یک معلول میآفریند، تصور شما از این معلول واحد و وحدتی که به این معلول نسبت میدین وحدت عددی نباشد. اینم علام میتونست بهش بپردازه که مستشکل وقتی اینجوری اشکال میکنه قشنگ مشخص است که مراد از وحدت را وحدت عددی به حساب آورده، ولی در حالی که این وحدت وحدت اطلاقی است. فرقشون چیه؟ در وحدت عددی میشود وحدتی است، یعنی یکی است که میشود برایش 2, 3, 4, 5 فرض کرد، یعنی در عرض واحد عددی میشه موجودات کثیری فرض کرد. ولیکن وحدت اطلاقی وحدتی است که در عرضش نمیشود واحدهای دیگر فرض کرد. دلیلش هم روشنه، چون واحد مطلق به واحدی میگن که محدود به حدی نباشد، نامتناهی باشد. نامتناهی است. وقتی نامتناهی باشه اصلا امکان فرض یک موجود دیگر در عرض آن نمیشود که شما بعد بیاید بگید که حالا دو تا موجود در عرض هم صادر بشه. وحدت که وحدت اطلاقی باشه و عقل اول وحدتش از نوع وحدت اطلاقی باشه، اون وقت معنیش اینه که خداوند متعال با یک تیر بی نهایت نشان زده است. یعنی یه عقل اول رو ایجاد کرده و عقل ایجاد عقل اول همان و ایجاد عالم همان. اینطوری نیست که ما توهم بکنیم فکر کنیم که خداوند متعال عقل اول ایجاد کرده، خب عقل اول با خدا با هم دیگه داشتن ذکر میگفتن، حال میکردن، خوش به حالشون بود، بعد خدا گفت حالا عقل اول بفرما شما عقل دوم رو ایجاد کن، بعد عالم طبیعت ایجاد کن. خیر، همان لحظه ای که عقل اول ایجاد شد عالم و همه مراتب هستی نیز ایجاد شد. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، این همه نقش می و رنگ نگارین که نمود. یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک تجلی کرده، با اون تجلی واحد همه مراتب هستی ایجاد شده اند. نه اینکه کسی توهم کنه بله خدا هی برای هر موجود یک اراده فلان، یا یک عقل اول آفرید بعد میلیاردها سال دوباره عقل دوم، بعد میلیون ها سال عقل سوم و هکذا. این توهماتی بیش نیستن. متن رو نگاه کنید. فقد اعترض علی بالمعارضه، اومدن اعتراض کردن بعضیا، گفتن که ان لازمه عدم قدرت الواجب تعالی علی ایجاد اکثر من واحد و فیه تقیید و قدرته و قد برهن علی اطلاق قدرته و انها عین ذاته المتعالیه. اعتراض کردن، گفتن که لازمه این قاعده الواحد اینه که خداوند واجب تعالی بر ایجاد بیش از یک معلول قادر نباشد، یعنی فقط قدرت بر ایجاد یه معلول کنم عقل اول داشته باشه و بقیه رو دیگه عقل اول ایجاد کرده. و فیه تقیید و قدرتی، در این سخن مقید کردن قدرت واجب هست، یعنی شما با این سخنتون قدرت خدا رو محدود کردی، فقط یکی میتونه بیافرینه. و قد برهن علی اطلاق قدرته و انها عین ذاته المتعالیه، این در حالیه که بر قدرت مطلق خدا برهان اقامه شده و اینکه قدرت مطلق خدا هم عین ذاتش است. همان گونه که قدرت خدا عین ذاتشه و ذات خدا مطلق است و محدود نیست، قدرت او نیز به تبع ذاتش مطلق خواهد بود و محدود نخواهد بود. چه معنی داره شما طوری فرض رو بحث رو فرض بگیرید که محدود بشه قدرت خدا با قاعده الواحد و یرد به او، رد میکنیم سخن را که اینی که ما گفتیم قاعده الواحدی که ما بودیم گفتیم جز یک معلول بسیط از واحد بسیط ساده نمیشه، این به واسطه برهان محال مستحیل، محال ذاتیه و قدرت به محال ذاتی تعلق نمیگیره، چون محال ذاتی بطلان محض، شیئتی ندارد، امر عدمیه. قدرت که به امر عدمی تعلق نمیگیره. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا به هر چیزی قادر است. شیئت هم که مسابق وجود است، یعنی به هر امر وجودی قادر است نه بر امور عدمی. فالقدرت المطلقه علی اطلاقها، پس قدرت مطلق خدا بر اطلاق خودش باقی است، جدا از این که کل موجود معلول له، هر موجودی معلول خداوند متعال است، حالا یا بلا واسطه یا با واسطه، که با واسطه میشه معلول و معلولهی و معلول المعلوله، معلول حقیقتا، معلول معلول نیست، حقیقتا معلول هست، مجازن که نمیخوام بگیم، یعنی معلول با واسطه هم حقیقتا معلول هست نه مجازن. خب در این بخش بعدی و بخش پایانی این فصل رابعه، علامه طباطبایی به اون حسب روشی که داشتن فروعات بحث و قاعده رو مطرح میکنن، سه تا فر رو ذکر میکنن، اینها رو بگیم دیگه الفصل رابع تمام خواهد شد. فر اول میفرماین بر اساس قاعده الواحد معلوم میشه که واحد از واحد صادر میشود اگر در برخی موارد واحدی دیده بشه که از کثیر صادر شده، یعنی در ظاهر از کثیر صادر شده. باید بگیم که به دقت عقلی از علل کثیر معلول واحد به وجود نمیاد، از علل کثیر معلول واحد به وجود نمی آید. اگر یه جای دیده بشه که معلول واحد از علل کثیر صادر شده، از چند حالت خارج نیست، توجیه دارد. اگر دیده شد معلول واحد از علل کثیر صادر شده، این توجیه عقلی فلسفی داره. یا در برخی موارد که معلول واحد در ظاهر از علل کثیر صادر شده، واحدی که از کثیر صادر میشه واحد شخصی نیست، واحد نوعیه، افراد متعدد داره. مثلا مثال میزنن علامه به حرارت، حرارت یک واحد نوعیه، واحد شخصی نیست، حرارت خاص جزئی نیست. حرارت که واحد نوعیه هم میتونه از آتش صادر بشه، هم میتونه از نور صادر بشه، هم میتونه از حرکت صادر بشه. یعنی هر کدام از آتش، نور و حرکت علت تامه صدور حرارتن. و حرارت که شیء واحد هست از سه علت صادر شده. حالا سوال، این حرارت که یک معلول واحده و به سه علت آتش، نور و حرکت مستند هست، آیا منظورمون از حرارت او شخص حرارت است یا نوع حرارت؟ منظور نوع حرارت، ماهیت حرارت. این میشه وحدت نوعی. وحدت نوعی باشه ایرادی ندارد به تعبیر علامه. زبان ساده ایشون میخوام بگن حرارت یک واحد نوعی است و دارای افراد متعدده و هر فردی از حرارت تنها از علت واحد میتونه صادر بشه. حالا اون علت واحد گاهی آتش است، گاهی نور است، گاهی حرکت است، یا هر امر دیگر. البته برخی ها به این فرع اول تعلیقه زدن و گفتن که در اینجا هم نباید گفته بشه که معلول واحد از علت کثیر پدید آمده، بلکه این علل کثیر مثل آتش، حرکت و نور یک جهت واحدی دارن، حیثیت واحدی دارن که از اون حیثیت و جهت واحد این حرارت صادر شده. یعنی آتش به خودی خود علت که نیست، آتش یک حیثیتی دارد که اون حیثیت سبب می شود حرارت، معلول حرارت از او حاصل بشه. این حیثیتی که در آتش هست و سبب میشه معلول حرارت از او صادر بشه، همون حیثیت در مثلا استکاک هم هست که میشه حرکت، هم همون حیثیت در نور هم هست. پس در واقع علت حقیقی حرارت اون حیثیت وجودی است که یکیست، چه در آتش باشد، چه در نور باشد و چه در حرکت باشد. و اینکه ما بیاییم نور و آتش و حرکت رو سه علت برای حرارت فرض کنیم، این اصطلاحاً بر اساس نگاه سطحی و عامیانه صورت گرفته. خب این تعلیقه رو آقای استاد فیاضی داشتن و به نظر ما هم اشکال وارد است و این تعلیقه تعلیقه مفیدی است این زمینه. آقا اینجا ما سه علت نداریم، علت حقیقی همون حیثیت وجودی واحده که گاهی در ضمن آتش موجود میشه، گاهی در ضمن حرکت و گاهی در ضمن نور مثلا موجود شده. البته این حرکت که میگه منظورمون استکاک. خب حالت دوم که در ظاهر فرض میشود که واحد از علل کثیر به وجود آمده، اون موردی است که وحدت اون معلول وحدت عددی ضعیف باشه، مثل وحدت نوعی که مثالش زدیم، یا مثل هیولا که هیولا یا ماده اولا که دارای وحدت عددی ضعیفه. این البته بر اساس سخن حکمای مشا قائل به هیولا هستم، البته قیمت مطالعه هم رد نکرد، ولی خب دعوا زیاد شده بین متأخران. اگر بپذیریم که هیولا وحدت عددی دارد، وحدت عددی ضعیفه، لذا میتواند معلول صورتهای نوعیه گوناگون باشه. مثلا چی گفته میشه در مورد ماده اولا؟ میگن که اون علت مجرده که از نظر مشائین عقول طولی همون عقل فعال است، آخرین عقل طولی در سلسله عقول که میشه عقل فعال، و از نظر فلاسفه اشراق عقل ارضی یا رب النوع هست که هر نوع مادی در عالم ماده رو داره چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه. خب اینها علت هستی بخشی هستن که صورتهای نوعیه متکثر رو لحظه به لحظه به این ماده اولا افاضه میکنن و ماده اولا در ضمن صور نوعیه کثیر موجود میشه، به ویژه بنابر مبنای حرکت جوهری که لبس بعد از لبس است، لحظه به لحظه صور نوعیه کثیره بر این ماده اولا چی میشه؟ افاضه میشود. خب حالا اینجا دیگه هیولا در وجودش میشه مستند به صورتهای نوعیه کثیر. این صور نوعیه نقش علت رو دارن برای هیولا. اگه این صور نوعیه نباشن، هیولا یا ماده اولا از حالت قوه مس خارج نمیشه، پس اینا میشن علت او. حالا این صور نوعیه واحدن یا کثیر؟ قطعاً کثیرن. پس هیولا مستند به علل کثیر شد. چون وحدت هیولا وحدت عددی ضعیف است، لزو ایرادی ندارد که معلول واحد اینجا مستند به چی باشه؟ به صور نوعیه کثیر باشه. خب این هم نکته ایست. البته دیگه همه اینها قابل تأمل دیگه، که البته ما علت هستی بخش رو اون عقل مجرد موجود مجرد میدانیم، که اگه او بدانیم آیا موجود مجرد ما ماده اولایی که فاز میکنه جدای از صورت نوعیست یا نه، همان دون یک صورت نوعی فاز میشه، ماده اولای خاص خودش هم اونجا هست. حالا دیگه اینا بحثایی است که بذارید در جای خودش مورد تأمل قرار بدیم اگر فرصت بشه در مباحث آتی، ارتباط محکمتری بین بحثی که در نهایت این بحث باشه بنده خدمت شما عرض خواهم کرد. فعلا همین اندازه بگیم که ایشون می‌فرمایند چون هیولا وحدت عددی ضعیفی دارد میتونه معلول واحدی باشد که مستند به صور نوعیه، صور نوعیه کثیره که همون علل کثیر هستن باشد. اشکالی نداره معلول واحدی که وحدت عددی ضعیف دارد مستند به علل کثیر باشه، از این دو حال خارج نیست. خلاصه یک حالت هم داریم که معرفت حالت سوم میشه این که علل کثیر، البته بله این میشه مطلب بعد، که علل کثیر دارای جهت وحدت هم و معلول واحد به اون جهت وحدت نسبت داده میشه، یعنی در ظاهر معلول واحد از علل کثیر صادر شدن، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم اون علل کثیر یک جهت وحدتی دارن، او باعث شده که ما این معلول واحد رو به اون جهت کثیر، به اون جهت وحدت نسبت بدیم، به علل کثیر نسبت بدیم. یعنی علل کثیر از آن جهت که کثیرن علت این معلول واحد نیستن، علل کثیر از حیث اون جهت وحدت معلول علت معلول واحدن. مثلا مثل مرکبات حقیقی که از ترکیب اجزای اونها یه امر واحد حاصل میشه، یادتون باشه البته این علامه نمیده از بیرون بنده دیگه، در ترکیب حقیقی مرکب حقیقی چه نتیجه چی بود؟ میگفتن که در مرکبات حقیقی که در برابر مرکبات اعتباری بود یا ترکیب اتحادی ایاتون باشه، میگفتیم اجزا به گونه‌ای با هم ترکیب میشن که از ترکیب اون اجزا یک شیء ثالثی حاصل میشود که اثری جدید دارد و اثر اون شیء و مرکب اون شیء ثالث جدای از آثار تک تک اجزا هست. اینجا این علل کثیر مستند بشی هم به جهت وحدت هم. یعنی مثلا هیدروژن و اکسیژن با همدیگه که آب رو تشکیل میدن، آب میشه معلول، منتها معلول اون جهت وحدتی که هم در اکسیژن هست و هم در هیدروژن. این اینجوری توضیح. در بعضی از مواردم علت کثیر مرکب از چند جزئه، یعنی اونجایی که معلول واحد از علت کثیر صادر شده علتش اینه که اون علت کثیر اجزای گوناگونی داره، این معلول واحد در واقع با یکی از اون اجزای علت در ارتباطه، پس اینجا هم بازم حقیقتا معلول از علت واحد صادر شده. مثلا این که مثالی که بنده زدم، بدن ما، من هم سخن میگم هم نگاه میکنم هم دستم رو حرکت میدم، سخن گفتن من معلول واحدی است که مستند به زبان منه که اون هم علت واحده مثلا، ولیکن چون این جز مال مرکبه، این معلول بودن این معلول واحد رو که به جای اینکه به جز یعنی به زبان نسبت میدن به مرکب نسبت میدن. البته این اسناد مجازی است، یعنی کل را میگویند، میگن سخن گفتن علتش انسانه، بدن انسان، انسان رو میگن به عنوان علت، ولی چی رو اراده میکنن؟ جز را، یعنی مجاز. حالا میتونیم مجاز لغوی، میتونیم مجاز در اسناد بگیریم، یعنی اسناد علیت به مرکب یا کل اسناد الی غیر ما هو له است، اون ما هو لهش همون زبانی است که سخن گفتن از اون زبان صادر میشه. اگه سخن گفتن رو به زبان نسبت دادی، علت رو زبان گرفتی، میشه اسناد الی ما هو له، اس علیت میشه علیت حقیقی، علیت زبان مثل سخن گفتن. لکن اگر سخن گفتن رو به چی نسبت دادی؟ آمدی به انسان نسبت دادی، کل انسان، این میشه اسناد الی غیر ما هو له، اسناد میشه اسناد مجازی. میگن نکاتی است که الان بهش نمیپردازم. این فر اول متنشو بخونم بعد فر دوم و سوم. اولا ان يتفرع عليه اولا ان الكثير لا يستر عنه الواحد، از کثیر جز واحد کثیر صادر نمی شود ازش واحد، یعنی از علت کثیر معلول واحد صادر نمی شود. فلو صدر واحد عن الكثير، اگر واحد یعنی معلول واحد از علت کثیر صادر بشه از چند حالت خارج نیست. فاما ان يكون الواحد واحدا نوعيا، یا اینه که اون واحد نوعیه، یعنی معلول واحد وحدتش از نوع وحدت نوعی است که دارای افراد کثیر است و هر فردی از اون معلول، در واقع هر فردی از اون افراد کثیر به علت خاصی نسبت داده میشن. مثالشو گفتم، مثل حرارت که خودشون هم میگن، مانند حرارتی که صادر شده از آتش، نور و حرکت. تو گفتم این ایراد داره و تعلیق نویسا ایراد کردن وارد واقعا. که نار و نور و حرکت میشه سه علت که معلولی که حرارت است از اونا صادر میشه، منتها حرارت وحدت نوعی داره، اشکال نداره معلولی که وحدت نوعی دارد از این سه علت صادر میشه. او تکونو وحدته عددیه، یا اونجایی که معلول واحد از علت کسی صادر میشه وحدت اون معلول واحد وحدت عددی ضعیفه، مثل وحدت نوعی که توضیح مثالشو گفتیم، یا مثل هیولا. فیستند وجوده او الی کثیر، پس وجود اون معلول مستند به کثیر است، مانند هیولایی که واحد بالعدد و مستند به المستند وجودها، و وجود اون هیولا مستند به موجود مفارقی است که یقیم وجودها به صور المتواردت علیها، اون علت مفارقی که اقامه میکنه یعنی برپا میدارد، مقوم قوام از اون میان برپا میدارد وجود هیولا را به واسطه اون صور نوعیهی که یکی پس از دیگری بر هیولا وارد میشوند، به صور المتواردت علیها واحدم واحدتم بعد واحدم. پس این صور نوعیه میشن علت کثیر، اون هیولا میشه معلول واحد، منتها چون معلول هیولا که معلول هست وحدتش وحدت عددی ضعیفه، اشکالی نداره که به علل کسی رو مستند باشن. الا ما قالت کل حکما، بر اساس اون چه حکما گفتن. وقت تقدم الکلام و فی که سخن قبلا در موردش گذشت و بواسطه ماده وصولت مفصل بحث کرد. و اما ان تکون، یا حالت بعدی سوم که معلول واحد از در ظاهر از علت کسی صادر میشه، اینه که ان تکون للکثیر جهت و وحدت یستند و الیه المعلول، او علت کثیر یک جهت وحدتی دارد که معلول به او جهت وحدت مستند است نه به او جهت کثرت. مثال زدم مثل سخن گفتن که به زبان ما. و این البته این مثال بعدی مثال این چی بود؟ مثال مرکبات حقیقی رو زدیم، مثل هیدروژن اکسیژن که معلولی به نام آب حاصل میشه، آب معلول واحده، این معلول واحد آب به یک حیثیتی در هیدروژن و اکسیژن نسبت داده میشه که اون حیثیت واحده، یعنی هیدروژن و اکسیژن یک ویژگی واحدی دارن که از اون جهت واحد این آب صادر شده. و اما ان یکون الکثیر مرکبا ذا اجزاء یفعل الواحد یفعل الواحد به واحد منها فینسب الی نفس المرکب، یا اینه که اونجایی که معلول واحد از علت کثیر صادر میشه، اونجایی است که کثیر یعنی علت کثیر مرکب است دارای اجزایی است که هر یک از اون اجزا یفعل الواحد به واحد منها، هر یک از اون اجزا یک واحدی از اون، مثلا فرض بگیرید معلول رو، اون افراد معلول و اجزای معلول رو چی میکنه؟ انجام میده. مثلا سخن گفتن و نگاه کردن جزء زبان سخن گفتن ازش صادر میشه، جزء چشم نگاه کردن ازش صادر میشه. خب اینجا چشم یک علت است، معلولش هم یکی، مثلا زبان هم یک علت، سخن گفتن هم معلولش یکی، فینس بلا نفس المرکب. ولیکن ما مثلا اون سخن گفتنی که باید به زبان به جزء مرکب نسبت میدادیم، میایم به خود مرکب نسبت میدیم، ولی اگه منصوب کردیم به خود مرکب، گفتم این انتساب و اسناد مجازی است. فرع دوم، علت های کسی در معلول واحد نمیتونن اثر بذارن. فرقی هم نمیکنه که این علت های کثیر در عرض هم باشن یا در طول هم باشن. در عرض هم نمیتونن در معلول واحد اثر بذارن، چون منجهی و تناقض میشه. چرا؟ چون مستلزم اینه که معلول واحد در عین اینکه واحد واحد نباشه بلکه کثیر باشه. دقت کنید، فرض ما اینه که این علل تامن ها، علت های تامه کثیر در معلول واحد نمیتونن اثر بذارن، چون علت ها معلول رو واحد فرض کردید. اگر علل تامه رو کثیر فرض کنید، هر علت تامه یک معلول خاص خودش رو باید داشته باشه. پس اگر علت تامه کثیر باشد، پس معلول واحد هم چی خواهد بود؟ معلول واحد هم میشه معلول کثیر، چون هر علت تامه یه معلول ساده میشود. این در حالی است که شما معلول واحد فرض کردید و این به تناقض منتهی میشه. حالا به صورت توارد چطور؟ در عرض واحد نگید، به صورت پشت سر هم یک علت تامه بیاد، بعد علت تامه بعدی بیاد، بعد علت تامه بعدی، میشه به صورت پشت سر هم میتونن؟ خیر، بازم نمیشه. چرا؟ چون به همون دلیل، چون در اینجا هم لازم میاد که جهات کثیر، حیثیات متعدد در معلول وجود داشته باشه، چون باید سنخیت، در حالی که فرض اینه که معلول واحده. یا اینجوری بگید، علل تامه یکی پس از دیگری اگر بیاد، خب هر علت تامه جدیدی که پس از علت تامه بعدی میاد، خب یک معلول خاص خودش رو اقتضا دارد، در حالی که فرض شما اینه که این معلول رو واحد فرض کردید، بازم معلول میشه کثیر. تفاوتی نمیکنه چه علل تامه در عرض هم باشن، چه علل تامه متواردن پشت سر هم بر معلول واحد وارد بشن، در هر دو حالت لازم میاد که معلول واحدی که واحد فرض شده بود کثیر باشه. و ثانیاً ان المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثيرا، معلول واحد در معلول واحد علل کثیر تأثیر نمیذاره. اون از این جملات اول میگه معلول واحد، بعد میگه لا يفعل. خب هم میتونستم بگن که لا يفعل علل كثيرة في المعلول الواحد، اینه دیگه، لغمه رو از این ور برداشتن ایناست دیگه. این همونیست که ما بعضا میگیم علامه طباطبایی رحمت الله علیه ترکی فکر میکردم، فارسی مینوشتم، به عربی برمیگردوندم. این مال همین، این که معلول واحد در اون معلول واحد علل کثیر تأثیر نمیگذارن، یعنی علل کثیر نمیتونن در معلول واحد تأثیر بذارن. فرقی نمیکنه که این اجتماع علل کثیر در عرض واحد باشه، یعنی در عرض هم باشن، چرا نمیتونن؟ یا نه در طول هم باشن، یعنی به سبیل توارد باشن، در عرضم در طول هم باشن، به صورت یکی پس از دیگری بگه. چرا نمیشه؟ لانه یؤدی الی التناقض فی ذات الواحد المؤدا الی الکثره، چون منجر میشود به تناقض در ذات واحد، در همون معلولی که ذات واحد دارد، که اون هم منجر میشه به کثرت. یعنی لازم میاد اون ذات معلول که واحد فرض شده بود واحد نباشه، بلکه چی باشه؟ کثیر باشه، چون علل تام کثیرن معلول هم میشن که امکان علی سبیل التوارد به قیام علت علیه بعد علت، یا میشه به سبیل توارد یکی پس از دیگری یه علتی میاد بعد از یک علت دیگری میاد، بازم اشکال داره للزوم معتقد هم من المحذور، چون همون محذور قبلی پیش میاد چی بود؟ لازم میاد معلول واحد واحد نباشد. آخرین فر، اگر در مواردی مشاهده بشه که از علت واحد معلول های کثیر صادر شده، از علت واحد، این برعکس موارد قبلی، از علت واحد معلولهای کثیر ساده شده، معلوم میشه که اون علت بسیط نیست، بلکه تو اون علت جهات متعدد و حیثیات متکثری وجود داره. ها، و اون حیثیات و جهات متعدد و کثیر معلولهای چی رو پدید آوردن؟ کثیر رو پدید آوردن. مانند انسان، انسان واحد که افعال متعدد رو انجام میده، مثالش رو خدمت شما عرض کردم، دستش حرکت میکنه به واسطه دست، نگاه میکند به واسطه چشم، سخن میگوید با زبان، راه میرود با پا. اصالسن انه لو صدر عن الواحد کثیر، اگر از علت واحد کثیر صادر بشه، وجب ان تكون فيه جهت و کثرت، واجبه که در اون علت واحد چی باشد؟ این فیه میخوره به واحد، الواحد لذا مذکره، منظورشون علت واحد، واجبه که اون واحد که همون علت واحده درش جهت چی باشد؟ جهت کثرت راه داشته باشد و تعریف مرکب از اجزا باشد، که یستن دو الیه الکثیر غیر جهت الوحدت المفروض، که اون معلول کثیر مستند به این جهت کثرت باشد غیر از اون جهت وحدتی که فرض شده، چون اگر جهت وحدت فرض بشه اون وقت معلول نمیشه واحد. کل انسان الواحد الذی یفعل افعالا کثیره من مقولات کثیره متباینه تمام الذات، مانند انسان واحدی که افعال بسیاری را انجام میده که این افعال بسیار از مقولات متباینه به تمام ذات هم، یکی مثلا کمیت، یکی کیفیت، یکی ان یفعل، یکی ان ینفعل و هاکذا. این افعالی که انسان انجام میده همه مقولاتش توش هست دیگه. خب اینها پایان این بحث فصل چهارم بود با همه فروعات سگانه‌ای که خدمتتون عرض کردیم. الفصل الخامس فی استحالت دور و تسلسل فی العلل بماند برای فایل بعدی و جلسه بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.